بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره چند تا مسئله فقهی درباره حادثه ای که تاریخش مجهوله، آیا استصحاب در او جاری می شود یا خیر؟ چند تا فرع فقهی در این باره می خونم. اول این مسئله که این دو ستایی که حالا میگویم همش یه چیزه، ولی مسائلش ظاهرش اینه که متفاوته. اون دلیل اصولیش همش یکیه. حالا مسائلو میخونم توی عروت الوثقا، این چاپی که من دارم صفحه 48 تو بحث فل اوانی ظرف‌ها و طهارت و نجاست ظروف. مسئله دوم میفرماید که مرحوم سید میفرماید ازا علم به نجاست شیعین، میدانست دو تا چیز هر دو نجسند، فقامت البینت و علا تطهیر احدهما، بعد بینه اقامه شد که یکیش پاک شده. حالا یکی پاک شده اما یکی غیر معین، دو تا ظرف هر دو نجس بودن، بینه داریم که یکی پاک شد، کدامه نمیدونم. اول معین وشتبه اندهو، یا اینکه بینه اقامه شد که یکی پاکه، مشخصنم گفت کدام پاکه، بعد بچه این ظرفا رو جا به جا کرد، الان دیگه نمیدونم کدامه که پاکه. یعنی بینه یه وقت خود بینه بر غیر معینه، یه وقت نه بینه بر معین ولی اشتباه. او تهر هو احدهما ثم اشتبه علیه، یا اینکه خودش یکی رو پاک کرده بعد مشتبه شده. خودش یکی رو پاک کرد بعد مشتبه شد. یه صورت دیگه میشه بگوییم، یه صورت دیگه اینه که اگر بینه اومد اینجوری گفت، بینه گفت که ظرف زید پاکه، ظرف امر نجسه، اما کدامش ظرف زید معلوم نیست. در این چهار صورت حکم علیه ما به نجاسته، هر دوتا رو باید حکم بکنیم به نجاست. عملا بالاستصحاب، استصحاب نجاست قبلا که هر دو نجس بودن، حالا که می دانم یکی پاک شده استصحاب جاری می شود. این همون حرفیه که قبلا می گفتم که علم به کذب احد الاصلین اشکالی ندارد، چون اگه من اینو استصحاب نجاست بکنم اونم استصحاب نجاست بکنم یقین دارم یکیش دروغه، ولی اشکال نداره. عملا بالاستصحاب، بل یحکم به نجاست ملاقی کل من هما، حتی اگر که حالا یه دستی به این خورد این دسته رو میگیم نجس، یا دست به اون یکی خورد اون رو هم میگوییم نجس. بله واضح نبود یا این بل، بلش رو میخواید، بل رو میخواید بفرمایید، کلمه بل رو اول فرمود که استصحاب میکنیم میگوییم هر دو نجسن، عملا بل استصحاب، بعد گفت بل یحکم به ملاقی، که این پا بالاتر گذاشتن برای چیه؟ علتش اینه ها، یعنی این با این بل چی رو میخواد بگه؟ بل اینو میگه اگر یک چیزی نجس باشه ملاقی نجسم نجسه، اما در ما نحنفی اصل نجاست نیست، اول باید بگیم دو چیزی که قبلا نجس بودند بعد یکیشون پاک شد و نمیدونیم کدامه، استصحاب که میکنیم نباید بگیم هر دو نجسند، باید بگوییم یکی نجسه و دیگری وجوب اجتناب دارد، نه اینکه نجس است، وجوب اجتناب نه نجاست، چون دوتاش که نجس نیست، قطعا یکی پاکه اما وجوب اجتناب داره. حالا اگر که دو تا چیز اول با اصل با دلیل ثابت شد نجاستش، بعد یک ملاقات کرد، ببینید اگر که شما دو تا ظرف دارید، یکی نجسه اما شما فعلا خبر ندارید، این دو تا ظرف هست، دستتون رو هم زدید تو این یا از این یه مقدار ریختید توی لیوان، این شد دو تا، اینم یک، بعد فهمیدید یکی نجسه، اینجا میگیم سه تاش نجس، درست؟ اما اگر که نه، اول دو تا ظرف داریم، شک کردم که یا علم اجمالی دارم که یکی نجسه، اینجا میگیم دو تاش نجس. حالا بعد اگر که از این تو یکی دیگه ریخته شد یا دستی به این خورد، اینجا اون دلیلی که میگوید از شبهه محصور اجتناب کنید اینجا جاری نیست، ولذا اینجا فتوای به طهارت ملاقی داریم. این بلی که سید میگه به این خاطره. لباس مسلی بره اون از باب این که بحث نجاست نیست، اونجا بحث اینه که یکی از شرایط صلات عدم و نجاست نیست، از شرایط صلات احراز و طهارته، از این باب طهارت احراز نشده. نه شامل میشه. این مسئله اول. حالا بعدش سید فرموده لکن ازا کانا صوبینه و کرر سلات فیه ما صحت. الان گفتیم این دوتا هر دو نجسند، با اینکه هر دوتا نجسند اگر که یه نماز تو این بخونه یکی تو اون بخونه نماز درسته، علتش هم خوب روشنه دیگه، اگر نماز تو این دوتا بخواند اون موقع یقین داره که یک نماز در طاهر خونده. این یه مسئله. حالا میخوام دلیل اینا رو بگویم. مسئله بعدی صفحه 77 در شرایط وضو، مسئله 37 اذا شک فی الحدث بعد الوضوء، وضوء گرفته بود بعد شک کرد که حدثی ازش سر زده یا نه، بنا علی بقاء الوضوء استصحاب میکنه میگوید وضوء باقی است، الا اذا کان سببه الا اذا کان سبب شکهی خروج رطوبت مشتبهت بالبول ولم یکن مستبرئن، مگر اینکه علت اینکه شک داره وضو باطل شد یا نه، علت شک اینه که یه رطوبتی خارج شده که نمیداند بول بوده یا نه و استبرا هم نکرده، اگه قبلا استبرا نکرده بود و الان یه رطوبتی خارج شده و رطوبت مشتبهه، اینجا فانه حين اذن یبنی علی انها بولون، باید بنا بگذاره که این بوله و انه محدثون، پس کسی که وضو داشت و شک دارد حدثی سر زد یا نه، علت شکم این است که میداند رطوبتی خارج شده، رطوبت چی بوده نمیدونسته، اگر استبرا نکرده بوده اینو باید بگوید که حدثه و وضوش باطله. و اذا شک فی الوضو بعد الحدث، یک کسی حدث ازش سر زده بود، حدث رو میدونه، وضو رو نمیدونه، اصلا نمیدونه وضو گرفته یا نه. اینجا یبنی علی بقاء الحدث، باید بگوید حدث باقی است. و ظن غیر المعتبره کشک فی المقامین، ظن غیر معتبرم که حکم شک داره. حالا شاهد اینجاست، شاهد بحث ما اینجاست. و این علم الامرین و شک فی المتقدم من هما، بحث ما همین بود دیگه. یک کسی هم میداند حدث ازش سر زده، هم میداند وضو گرفته، هر دو تا رو علم داره، فقط نمیدونه کدام اول بوده کدام دوم. ان علم الامرین و شک فی المتأخر منهما بنا علی انه محدثون، باید بنار بگذاره بر این که محدث است. ازا جهل تاریخهما یا ازا جهل تاریخهما او جهل تاریخ الوضو، دو تا بحث داشتیم دیگه. یه مرتبه این که دو تا حادث هر دو مجهول تاریخند، یه مرتبه این که یکی مجهول تاریخ، یکی معلوم تاریخ. اگر هر دو مجهول تاریخند، یعنی نمیدونه حدث کی بود، وضو کی بود، الان باید بگوید چیه؟ محدثه. و همینطور اگر که مثلا میدونه ساعت 12 ظهر حدث ازش سر زده، یا خواب رفته یا دستشویی رفته ساعت 12، اما نمیدونه ساعت 11 وضو گرفته بود که الان وضو باطله، یا ساعت 1 وضو گرفته که الان وضو باقیه، اینجا هم میگوییم که محدث است. و اما اذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضو، اگه میدونه ساعت 12 وضو گرفته، دستشویی رو نمیدونه، ساعت 11 رفته یا ساعت 1، اینجا بنا علی بقاء وضو، اینجا با طهارت، اینجا وضو دارد. ولا یجری استصحاب الحدث حین اذن، استصحاب حدث جاری نیست. حالا بعد میگم این استصحاب حدث چیه. حتی یعارضه، که این استصحاب حدث با استصحاب وضو تعارض بکنه، اینجوری نیست. لعدم اتصال شک بالیقین بهی، به خاطر اینکه زمان شک با زمان یقین متصل نیست. یعنی تو اوربه اینا رو گفته ها، تو کتاب فتوایی هم یه زمان شک و زمان یقین متصل نیست. حتی یحکم به بقایه. والامر فی صورت جهله ما او جهل تاریخ الوضوع این کان کذالک الا ان مقتضا شرطیت وضوع فلان. این یه مسئله که الان تعلیقه امام رو هم الان خواهم خوند. یه مسئله دیگرم اشاره بکنم، مسئله بعدی صفحه 78 مسئله شماره 43. ازا کان متوضعن، اگر وضو داشت، و حدث منه و بعده صلاتون، وضو داشت یه نمازم خوند و یه حدثی هم ازش سر زد، وضو داشته، نمازی هم خونده، حدثی هم سر زده، اما نمیدونه این سه تا کدام اول بود کدام دوم بود. ولا یعلم ایهما المتقدم و ایهما المتأخر، نمیدونه کدام مقدم و کدام مؤخره. و ان المقدمه هی الصلات حتی تکون صحیحتن، نمیدونه اول نماز رو خونده بعد دستشویی که نماز صحیح باشه. اول حدث حتی تکون باطلتن، یا اینکه اول دستشویی رفته و نماز خونده بعدم وضو گرفته و نمازش هم باطله. اینجا فرموده الاقوا صحت و صلات، اینجا اقوا اینه که نماز درسته. تو این صورت آخری که نماز صحیحه، این علتش اینه که چون نمازو خونده، بعد از نماز میدونه که من یک وضو گرفتم، یه حدثم سر زده، یه نمازم سر زده، کدام اول بوده کدام دوم اینا رو نمیدونه. این چه علت این که نماز صحیح، قاعده فراغه دیگه. قاعده فراغ میگه اگه قبل از نماز شک میکرد که قطعا باطل بوده، ولی چون نماز رو خونده صبح شک کرده، نماز صحیحه. پس این که مسئله قاعده فراغه. اما اونجایی که میدونه ساعت 12 حدث ازش سر زده، وضو 11 بوده یا 1 بوده نمیداند، یا اینکه اصلا نمیدونه، میگه من اول صبح حدث داشتم، بعدم یه دستشویی رفتم، یه وضوام گرفتم، کدام اول بود کدام دوم بود نمیدانم. اینجاها امام خمینی یه تعلیقی داره اینجوری میفرماید که شاید این یکی از مفصل ترین تعلیقه های امام بر عروه. امام میفرماید که بلا یبنی فی هذه صورت ایزن و بنا علا انه مهدسون به هازا ازا لم یعلم یا لم یعلم الحالت السابقت علل یقین به ما و الا فالعقبا هو البناء على ضدها. امام میفرماید که اگر یک کسی میدونه حدثی سر زده و وضوئی سر زده، کدام اول بود کدام دوم نمیداند، اینجا میتونه استصحاب وضو کنه، اما به یک شرط، به شرط این که قبل از این دوتا را ندونه. یعنی این فقط میگه که میدانم یه وضو گرفتم یه دستشویی هم رفتم، کدام اول بود نمیدونم. اینجا استصحاب وضو جاریه و طاهره. اما اگر کسی میگه میدانم اول صبح که خواب بودم حدث سر زده و بی وضو بودم، بعدم میدونه یه حدثی سر زده یه وضوئی هم سر زده، کدام اول بود کدام دوم بود نمیدونه، اینجا امام خمینی میفرماید باید بنا رو بگذاره بر ضد حالت اول. حالت اول این بود که اول صبح خواب بوده حدث سر زده، بعدم یه حدث سرزده سو، یه وضو کدام اول کدام دومه نمیدونه، الان باید بگوید با وضوست. بنا رو بر ضد حالت اول بگذاره. اگرم اینجوری بوده که میدونه 8 صبح با وضو بوده، بعد ساعت 10 و 11 میدونه یه وضو و یه حدث کدام اول کدام دومه نمیدونه، اینجا باید بگوید الان بی وضوست، ضد حالت سابقه. همین، حالا این سه تا مسئله رو خوندم، حالا میخوایم دلیل اینا رو بگوییم. این که بحثی که ما تو اصول گفتیم نتیجه چی میشه بعد میگویم، حالا فرمایش اینها رو دلیلشون رو بگویم. امام خمینی که میفرماید باید بنا رو بگذاریم بر ضد حالت سابقه، علتش اینه که اون حالت اول هرچه بود یقیناً نقض شده است. کسی که میدونه ساعت 8 صبح وضو داشته، بعدم میدونه که یه حدث و یه وضو ازش سر زده، کدام اول بوده کدام دوم بوده نمیداند. کسی که یقین داره 8 صبح با وضو بوده، به هر حال حدثی که ازش سر زده وضو صبحی باطل شد، در هر دو صورت باطل شده. چون اگر که ساعت 10 اول وضو گرفته بعد حدث، دو تا وضو داشته، اون حدث دو تا وضو رو باطل کرد. اگرم اول حدث بوده بعد وضو گرفته، باز حدث وضو صبح باطل کرده. پس یقین داریم حالت اولی نقض شد. این دلیل امام بر این که باید بنا رو بگذاره بر ضد حالت سابقه. اما مرحوم سید بله ایشون میفرمه هنوز یه وضوع دیگر داره. این وضوع دیگر محتمل البقائه و نخیر یقینی الحدوث هم نیست، به خاطر اینکه درسته که یقینا یه وضوع گرفته، اما یحتمل که این وضوع قبل الحدث بوده، بلذا اصل اینکه این وضوع طهارت ایجاد که من شک دارم، بلذا این نمیتونه استصحاب کنه. به عبارت دیگر اینجا امر دائر است بین چیزی که یقینی و زوال و محتمل الحدوثه.
این نسبت به
طهارت
اول اینجوریه،
نه طهارت دوم. محتمل الحدوث. چرا محتمل الحدوث؟ چون احتمال داره این طهارت دوم بعد از طهارت اول بوده، احتمالی هست. وقتی محتمل الحدوث بود دیگه قابل استصحاب نیست. این فرمایش امام. نه شاید اصلا نمیدونه، غفلت داره، این شدنی. و اما فرمایش سید، حالا کلام امامو کار نداشته باشید، فرمایش سید این بود که اگر هر دو مجهول و تاریخ بودند استصحاب وضو جاری هست. و همینطور اگر که علم به حدث داشته باشیم و شک در طهارت، مثل اینکه وقت گذشت، این ان شاءالله فرق نداره.